پنج عصر اینجا رادیو آزادی. سلام، دوباره ملی احراری برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک با من است. در سطر گزارش ها میشنوید که مقامات حکومت افغانستان گزارش هایی را که میگویند حامد کرزی با سراج الدین حقانی یکی از رهبران ارشد گروه طالبان دیدن کرده است رد کردند. از تحولات دیگر و از جمله گرفتن رأی اعتماد پنج عضو دیگر کابینه در شورا را خواهید شنید. و اما قبل از همه به خبرها توجه کنید. خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سلام و عصرتان بخیر. نخست توجه فرمایید به سرخط چند خبر. حکومت افغانستان گزارش های را رد کرده است که در آن از مذاکرات با شبکه حقانی سخن زده شده است. نمایندگان مردم در ولسی جرگه سرگرم دادن رای به 7 تن از وزرای پیشنهادی کابینه این کشور هستند. نیروهای مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگویند که در نتیجه یک عملیات در ولایت قندوز 20 کیلوگرم تریاک را به دست آوردند. و در اخبار بین المللی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان با خبر خواهید شد. حکومت افغانستان گزارش هایی را رد کرده است که در آن از مذاکرات با شبکه حقانی سخن زده شده است. گزارش های منتشر شده است که گویا رئیس جمهور افغانستان به وساطت رئیس استخبارات پاکستان با سراج الدین حقانی پسر جلال الدین حقانی در کابل دیدار کرده است. اما وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که دروازه های مذاکره و صلح برای همه باز است و در نظر است که به زودی شورای صلح در کشور نیز ایجاد گردد.
رئیس جمهور افغانستان با شخصی که در این گزارش ازش نام برده شده هیچگاهی ملاقات نکرده، نه این شخص به کابل آمده و نه کسی دیگه از کدام کشور دیگه با این شخص با کابل آمده بودن و نه هم رئیس جمهور دیدار کرده.
دولت افغانستان میگوید که با گروه های مذاکره صورت خواهد گرفت که قانون اساسی این کشور را پذیرفته و اسلحه ایشان را به زمین بگذارند. شبکه حقانی که عمدتاً در ولایت پکتیکا و خوست فعالیت دارد، متهم به سازماندهی حملات تروریستی علیه نیروهای افغان و بین المللی و تاسیسات عامل منفعه در کشور است. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان از میان 7 وزیر پیشنهادی و 5 تن از این وزرا رأی اعتماد داده و 2 تن دیگر را با اکثریت آرا رد کردند. بسم الله محمدی به عنوان وزیر داخله، انورالحق هدی وزیر تجارت، عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه، جماهر انوری وزیر امور مهاجرین، اسدالله خالد وزیر امور سرحدات توانستند رأی اعتماد را کسب کنند. اما غلام سرور دانش که به حیث وزیر تحصیلات عالی و مسلکی و داود نجفی که به حیث وزیر ترانسپورت معرفی شده بودند نتوانستند آرای وکلا را به دست بیاورند. پیش از رأی‌گیری 7 وزیر پیشنهادی کابینه افغانستان برنامه‌های کاریشان را به هدف کسب رأی اعتماد نماینده‌های مردم تشریح کردند. در نتیجه تصادم یک موتر نو تونس در ولایت غزنی با یک ماین کنار جاده 12 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این رویداد صبح امروز زمانی که یک موتر نو تونس از منطقه گوت سنگی و لسوالی اندر ولایت غزنی میگذشت رخ داده است. گفته شده است که در این رویداد 3 تن از افراد ملکی سوار بر موتر کشته شده و 9 تن دیگر نیز جراحت برداشتند. وزارت داخله افغانستان گفته است که پلیس در این مورد تحقیقات را آغاز کرده، اما مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی تا اکنون به عهده نگرفته است. نیروهای مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگویند که در نتیجه یک عملیات در ولایت قندوز 20 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند. در یک اعلامیه که از معاونیت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در کابل به نشر رسیده آمده است که عملیات در منطقه جوغه ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز را اندازی گردیده بود. در اعلامیه آمده است که 2 تن از افراد نیز در ارتباط به این قضیه بازداشت گردیدند، اما در مورد هویت این افراد توضیحات بیشتری داده نشده است. این در حال است که روز گذشته در نتیجه مقاومت کشتکاران در ولسوالی درایم ولایت بدخشان در جریان عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار 1 تن از افراد ملکی کشته شده و 6 تن دیگر به شمول 4 سرباز پلیس نیز جراحت برداشتند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم تقدیم می نماید.
رادیو آزادی.
حداقل 15 نفر امروز در شهر حیدرآباد پاکستان در اثر انفجار یک تانکر تیل کشته شده و حدود 40 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته یک سخنگوی حکومت پاکستان به نام جمیل سومرو، این یک حادثه بود و کدام حمله تروریستی نبوده است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است هشدار CIA یا اداره استخباراتی آمریکا مبنی بر این که ایران به قدر کافی یورانیم غنی شده را در اختیار دارد تا دو بم اتمی بسازد قابل نگرانی است. به گفته مدودف چنین معلومات همیشه نگران کننده است، زیرا برنامه هسته‌ای ایران برای جامعه بین المللی شفاف نیست. مفتشین بین المللی حکومت موقتی قرقزستان را به دلیل اجرای یک همه‌پرسی عمومی و صلح‌آمیز تحسین نمودند. این همه‌پرسی در مورد قانون اساسی قرقزستان بعد از خشونت‌های اخیر قومی در آن کشور صورت گرفت. به گفته ناظرین بین المللی، در این همه‌پرسی خلاهای هم موجود بود. بوریس فریلچ، رئیس هیئت ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا به خبرنگاران چنین گفت: با در نظر داشت حالات دشواری که در آن این همه پرسی مدت کوتاه بعد از تشنج‌ها در منطقه آش صورت گرفت، حکومت موقتی و ارگان‌های قرقز توانستند این همه پرسی را به شکل خوب و صلح‌آمیز سازماندهی کنند. مقامات کمیسیون انتخابات در قرقزستان می گویند شمارش آرا نشان می دهد که حدود 90% رای دهندگان از قانون اساسی حمایت می کنند. به گفته مقامات، ترکیه حریم فضاییش را بر روی طیاره‌های اسرائیلی بسته است. این اقدام به دنبال حمله کماندوهای اسرائیلی بر یک کشتی کمک رسانی ترکی به غزه صورت می‌گیرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه گفته است ترکیه این تحریم بر طیاره‌های اسرائیلی را به سبب کشته شدن 9 تن از فعالین ترکی که توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند وضع نموده است. از سوی دیگر، یک مقام دیگر حکومت ترکیه گفته است این تحریم تنها بر طیاره‌های جنگی اسرائیل وضع شده و طیاره‌های مسافربری شامل این منع نیستند. سناتور دموکرات آمریکا رابرت بایرد با عمر 92 سالگی وفات کرد. بایرد یگانه سناتور در تاریخ آمریکا بود که طولانی ترین عضویت سنای آمریکا را داشت. انتظار می رود گورنر وست ورجینیا جو منچن یک دموکرات دیگر را به حیث جانشین سناتور بایرد معرفی کند. دوره 6 ساله بایرد که 4 سال پیش آغاز شده بود در سال 2012 خاتمه می یابد. دیکتاتور سابق پاناما مانوئل نوریگا امروز در پاریس محاکمه شد. نوریگا به جرم استفاده از حساب‌های بانکی فرانسه در انتقال پول قاچاق مواد مخدر کولومبیا در دهه 80 محاکمه می‌شود. گفته می‌شود نوریگا حدود 2 میلیون یورو پول مواد مخدر کولومبیا را از طریق بانک‌های فرانسه به دست آورده است. جنرال نوریگا دیکتاتور پاناما که از سال 1981 تا 89 در کشورش حکومت می‌کرد، حدود 20 سال را در یک زندان میامی گذشتاند و سپس به فرانسه اخراج شد، جایی که ویدران در ماه اپریل در غیابتش به 10 سال زندان محکوم گردید. رئیس جمهور چک واسلاف کلاوس پیتر نچاس رهبر حزب دموکرات مدنی آن کشور را به حیث صدر اعظم جمهوری چک مقرر نموده است. حزب راستگرای دموکرات مدنی در حال مذاکرات با دو حزب دیگر راستگرای آن کشور است. این سه حزب جمعاً حدود 118 کرسی پارلمان چک را در انتخابات پارلمانی ماه گذشته برنده شدند. سوسیال دموکرات های چک در انتخابات ماه گذشته نسبت به احزاب دیگر آرای بیشتری را برنده شدند، ولی نتوانستند حکومت ائتلافی را تشکیل دهند. و خبر آخر که فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال امروز در مورد دو اشتباهی که اخیراً توسط دو رفری در مسابقات جهانی صورت گرفته بود خاموشی اختیار کرد. نیکولاس منگات سخنگوی فیفا گفت در مورد در موقف نیست که درباره تصامیم رفری ها ایراد نظر کند. در مسابقه دیروز بین آلمان و انگلستان که 4-1 به نفع آلمان پایان یافت، گولی را که بازیگر انگلیس فرانک لمپارد زد حساب نشد. ساعت بعد بدتر گولی را که کارلوس تا تاویز بازیگر ارجنتینی زد، با وجود که آفساید بود گل حساب شد و ارجنتین مکزیکو را 3-1 شکست داد. رئیس فیفا امروز گفت اشتباهات کوچک بخشی از بازی هاست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:50 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. حکومت افغانستان گزارش هایی را رد کرده است که میگویند حامد کرزی با سراج الدین حقانی یک رهبر ارشد طالبان دیدن کرده است. 5 از 7 وزیر پیشنهادی حامد کرزی امروز در شورا رأی اعتماد به دست آوردند. نگرانی ها به خاطر بلند بودن نرخ تل در کابل کاهش نیافته است و کمباین انتخاباتی در سر پل به دلایل امنیتی تنها محدود به مرکز ولایت است. شنوندگان عزیز، در این ساعت برنامه های ورزش و روستای من خانه من را هم در نیمه دوم میشنوید و اما اینک آغاز میکنیم با گزارش ها و با گزارش های در رابطه به این که مقامات حکومت افغانستان میگویند حامد کرزی با سراج الدین حقانی یکی از رهبران ارشد گروه طالبان مذاکره نکرده است و آنان گزارش ها پیرامون این مسئله را رد میکنند. این موضوع را وحید عمر سخنگوی حامد کرزی امروز در کنفرانس خبری بیان کرد و گفت پخش این گونه مسائل باعث نگرانی حکومت افغانستان هم شده است. در روزهای اخیر گزارش های نشر شد که میگوید حامد کرزی با میانجیگری رئیس استخبارات پاکستان با سراج الدین حقانی در کابل مذاکره و گفتگو کرده است. جزئیات را از فوزی احسان میشنوید.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان مذاکره میان حامد کرزی و رهبران طالبان را به شدت رد می کنند و می گویند در این مورد هیچ صحبتی صورت نگرفته است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی که به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در این مورد صحبت می کرد گفت این گزارش ها کاملا بی اساس است.
رئیس جمهور افغانستان با شخصی که در این گزارش ازش نام برده شده هیچگاه ملاقات نکرده، نه این شخص به کابل آمده و نه کسی دیگه از کدام کشور دیگه با این شخص به کابل آمده بودن و نه هم رئیس جمهور با اشخاص دیگه با مقامات کشور همسایه پاکستان که در گزارش گفته شده که این رهبر طالبان را همراهی میکردن دیدار کرده. از دید ما ادامه یک پروسه تبلیغات منفی علیه حکومت افغانستان است.
از دو روز به این طرف گزارش های به نشر رسیده است که حامد کرزی و سراج الدین حقانی در کابل با هم دیدار و گفتگو کردند. این گزارش ها از سوی شبکه تلویزیونی الجزیره منتشر شده است. مقامات ریاست جمهوری افغانستان با رد این موضوع همچنان نشر چنین گزارشات را به شدت محکوم می کنند. در پاسخ به سؤالی که آیا دولت افغانستان حاضر است با گروه طالبان به خصوص سراج دین حقانی مذاکره کند، وحید عمر چنین گفت:
موقف حکومت افغانستان به ارتباط قطعاً واضح است، جداً واضح است. حکومت افغانستان گفته با کسی مصالحه خواهد کرد، با کسی وارد بحث و مذاکره خواهد شد که دست از سلاح بردارن، دست از قتل و کشتار و ترور و دهشت بردارن، قانون اساسی افغانستانه او رو بپذیرن، با شبکه های تروریستی یا ارتباط نداشته باشند. حالی هر آن کسی که در این چوکات درست میآید، هر آن کسی که ای پیش شرط های حکومت افغانستان و در واقع از مردم افغانستان از طریق جرگه مشورتی صلح بپذیره، حکومت افغانستان با اونا از در مسالمت و مذاکره و مصالحه پیش خواهد آمد.
گفته می شود سراج الدین حقانی و برخی از رهبران شبکه وابسته به وی در حال حاضر در پاکستان به سر می برند و از آنجا حملات تخریبی را بر ضد دولتی افغانستان رهبری می کنند. گفته می شود به خاطر تاثیراتی که عمل کرده برخی گروه های طالبان در پاکستان بالای افغانستان دارد و همچنان به خاطر تاثیراتی که تصامیم سازمان استخباراتی پاکستان بر اوضاع افغانستان دارد، این کشور ناگزیر است با رهبران این سازمان و گروه ها مذاکره نموده و به نتایج دست یابد. این در حال است که سازمان استخباراتی پاکستان هر گونه تاثیر داشتن بر گروه های مخالف دولت افغانستان را رد می کند.
رد گزارش ها در رابطه با ملاقات حامد کرزی با سراج الدین حقانی یکی از رهبران ارشد طالبان را شنیدید. در این حال جنرال اشفاق کیانی لویدرسیز پاکستان و جنرال احمد شجاع پاشا رئیس استخبارات ISI پاکستان برای شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک افغانستان، پاکستان و آمریکا با کابل آمدند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
پنج و پانزده دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. در خبرها شنیدید نمایندگان مردم در بورسی جرگه افغانستان از میان 7 وزیر پیشنهادی امروز به 5 تن از این وزرا را اعتماد دادند و 2 تن دیگر با اکثریت آرا رد شد. جلسه عمومی امروز بورسی جرگه که به ارائه پلانهای کاری وزیران پیشنهادی و روند رایدی برای آنها اختصاص داشت، 212 تن از نماینده های مردم در آن حضور داشتند. از جانب دیگر حکومت افغانستان گفته است به زودی نامزد وزرای باقی مانده را به هدف گرفتن رأی اعتماد به بولیسی جرگه معرفی می کند. سید فتح محمد بها گزارش می دهد.
بولیسی جرگه به روز دوشنبه برای 7 وزیر باقی مانده کابینه حکومت افغانستان رأی گیری کرد که از جمله 5 تن از این وزرای پیشنهادی توانستند رأی اعتماد را به دست آورند و 2 تنشان موفق به کسب آرای نماینده های مردم نگردیدند.
تایید.
بسم الله محمدی با عنوان وزیر داخله، انوارالحق حدی وزیر تجارت و صنایع، عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه، جماهیر انوری وزیر امور مهاجران و اسدالله خالد وزیر امور سرحدات و قبایل توانستند رأی اعتماد را کسب کنند. اما سرور دانش که به حیث وزیر تحصیلات عالی و مسلکی و داود علی نجفی که به عنوان وزیر ترانسپورت و هوانوردی معرفی شده بودند نتوانستند آرای وکلا را به دست بیاورند. رد شدن داود علی نجفی و سرور دانش که به ترتیب به وزارت‌های ترانسپورت و تحصیلات عالی پیشنهاد شده بودند باعث اعتراض اشکبار یکی از زنان عضو ولسی جرگه گردید. فاطمه نظری یکی از نماینده‌های مردم کابل در ولسی جرگه سایر اعضای ولسی جرگه را به قوم پرستی متهم کرد و گفت که هر دو کسی که رد گردیدند از ملیت هزاره هستند.
لعنت به او کسی که تماملگری رای داد، لعنت به او کسی که در بحران افغانستان داد، لعنت به او کسی که قومگرایی.
خانم نظری حتی به سوی یکی از اعضای ولسی جرگه بوتل آب را پرتاب کرد که جریان شمارش آرای وزرا را نیز مختل نمود. اما مسئولان امنیتی به درخواست هیئت اداری خانم فاطمه نظری را از تالار بیرون کردند. بسیاری از نماینده های مردم اظهارات خانم فاطمه نظری را رد کرده و گفتند که تصمیم آنان بر مبنای توجه به ملیت و شناخت های شخصی نبوده است. محمد داوود سلطانزو یکی از نماینده های مردم در مورد چنین ابراز نظر می کند.
اینا اینطور نیست که با کلیش رای نگرفته باشند. وقتی که ما رای تحلیل میکنیم اینطور فکر نکنیم کسانی که رای کافی نگرفتن هیچ رای نگرفتن. اینها کلشان بالاتر از 80 70 یا 50 یا 60 رای مثبت هم گرفتن که دادن. منتها متاسفانه رای موفقیت نگرفتن. به او اساس ما با کلیس یا سفید باید نبینیم موضوع را و اکثریت اگر رای میته یک کس برنده میشه، اگر اکثریت رای نمیته اون تایید قرار نمیگیره. به او خاطر ما بسیار زیاد این جنبه تحریک آمیز باید نسیم.
رئیس جمهور افغانستان این 7 وزیر پیشنهادی را به روز شنبه این هفته به هدف کسب رأی اعتماد با ولسی جرگه معرفی کرده بود و انتظار می‌رود در آینده شماری از وزرای باقی مانده کابینه را نیز به ولسی جرگه معرفی کند. تا اکنون در 3 مرحله 18 تن از اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی رأی اعتماد گرفتند، اما همین اکنون 7 وزارت کابینه توسط سرپرست‌ها اداره می‌شود.
از کسب رأی 5 وزیر و رد شدن 2 وزیر دیگر پیشنهادی حامد کرزی در مجلس امروز شورا شنیدید. و ما در این حال مقامات آمریکایی که از آنها نام گرفته نشده میگویند مقامات ارشد افغانستان از بازرسی دوسیه ها و بازداشت مقامات فاسد جلوگیری میکنند. در این حال یک روزنامه آمریکایی مینویسد 3 میلیارد دلار از راه میدان هوایی کابل به خارج انتقال داده شده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که در حکومت رئیس جمهور حامد کرزی مقامات ارشد از تحقیق در ارتباط به فساد اداری با مقاماتی که واسطه دارند جلوگیری می‌کنند. مقامات آمریکایی از رئیس جمهور کرزی می‌خواهند که برای جلوگیری از فساد اداری اقدامات جدیدی را سر دست گیرد، زیرا که فساد موجب عدم حمایت مردم از حکومت خودشان و نیروهای بین المللی می‌شود و طالبان بیشتر تقویت می‌یابند. کرزی ماه گذشته در جریان سفر به ایالات متحده متحده به رئیس جمهور باراک اوباما اطمینان داد که در برابر فساد در کشور اقدامات جدی خواهد کرد و نتیجه این مبارزه تدریجی را آمریکایی ها تا چند سال آینده مشاهده خواهند کرد. اما واشنگتن پست با نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که بسارنوالان، قضات و مفتشین افغان از سوی مقامات ارشد به شکل دوامدار دستور داده می شود که نام جنایتکاران را از دوسیه ها بیرون کنند. واشنگتن پست که از این مقامات آمریکایی نام نگرفته نقل قول می کند که گفتند مقامات ارشد افغان همچنین اجازه نمی دهند که سایر مقامات فاسد دستگیر شوند. وسارنوالان مجبور می شوند که از اسناد و مدارکی که علیه مقامات شرکت های بزرگ و ادارات جمع آوری شده چشم پوشی کنند و به این ترتیب زمینه خروج میلیون ها دلار مساعد می شود. واشنگتن پست علاوه می کند مشاورینی که از وزارت عدلیه آمریکا، اداره تحقیقات فدرال و اداره مبارزه با مواد مخدر این کشور به کابل اعزام شده از مشکل فساد در افغانستان مایوس شدند. آنها می گویند مقامات فاسد افغان از مسئولیت برخوردار هستند. از سوی دیگر روزنامه وال استریت ژورنال امروز در یک گزارش نوشته است که در ظرف 3 سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار از طریق میدان هوایی کابل به خارج انتقال داده شده است. این مبلغ بیشتر از آن است که مفتشین آمریکایی گمان می‌بردند که مقامات افغان و افراد وابسته به آنها از راه قاچاق مواد مخدر و رشوت به دست آورده و به خارج می‌فرستند. وال استریت ژورنال می‌نویسد علاوه بر این مقامات ارشد افغان و افراد مربوط به آنها مانند معاون رئیس جمهور مارشال قاسم فهیم و برادر رئیس جمهور کرزی محمود کرزی میلیون‌ها دلار را به شکل حواله به خارج فرستادند. اکثر پول‌ها از طریق حواله به دبی انتقال داده می‌شوند. روزنامه می نویسد آقای فهیم توسط برادرش که وی نیز تاجر است این اتهامات را رد کرده است. وی گفته که مارشال فهیم در این ارتباط هیچ اطلاعی ندارد. محمود کرزی برادر رئیس جمهور نیز گفته است که تنها مصروف تجارت مشروع می باشد و هرگز پول نقد را از کشور به خارج انتقال نداده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در حالی که مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان از تلاش های جدی برای پایین آوردن نرخ تیل در افغانستان خبر می دهند، اما شکایت های موجود است که نرخ تیل در کابل کاهش نیافته است. هفته قبل سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت ظرف 7 روز نرخ تیل به 41 تا 42 افغانی کاهش پیدا می کند، اما بعد از گذشتن این فرصت به نظر می رسد که غلام محمد یلاقی آنچه را وعده داده بود عملی نکرده است و در نرخ تیل در تانک های فروش تیل در کابل کاهش دیده نمی شود. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
برخی ها به این باور هستند که تلاش های کمیسیون نظارت بر فروش مواد نفتی در زمینه کاهش نرخ تیل در شهر کابل تا حال به طور لازم مؤثر واقع نشده است. با گفته مقامات افغان، با آنکه کمیسیون نظارت بر فروش تیل که متشکل از نمایندگان ادارات مختلف به شمول وزارت تجارت و صنایع افغانستان است، دو هفته پیش فیصله نمود که فیلی تر تیل در تانک های فروش تیل در کابل و دیگر مناطق افغانستان باید در بدل 43 افغانی به فروش برسد، اما به این فیصله تا اکنون توجه صورت نگرفته است. محمد فاروق منشی یکی از تانک های فروش تیل در کابل راجع به نرخ فعلی فروش فیلی تر تیل و علت این که در بخش تطبیق فیصله اخیر کمیسیون نظارت بر فروش تیل با چه مشکل روبرو هستند چنین میگوید:
یک لیتر تیل دیزل به 47 افغانی به فروش میرسه و همچنان یک لیتر تیل پترول به 45 افغانی، چون که تیل نیست، موجود تیل عالم فعلا کم است و تیل زیاد وارد نمیشه از دیگر کشورهای خارجی ما مثل ایران یا ترکمنستان یا ازبکستان یا
مقامات افغان میگویند در تلاش هستند با استفاده از شیوه های مختلف نرخ فروش فیلی تر تیل را به کمتر از 40 افغانی پایین بیاورند. گفته می شود در گذشته هم مقامات افغان همچو وعده هایی را دادند، اما کمتر توانستند آن را عملی بسازند. غلام محمد ییلاقی سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان به روز یکشنبه هفته گذشته در میان جمعیت از خبرنگاران در کابل با اطمینان کامل گفت که ظرف 7 روز در قیمت فروش فیلی تر تیل در تانک های فروش تیل در کابل و دیگر بخش های کشور کاهش رونما خواهد شد.
و به شما یقین میتونم که در آینده نزدیک قیمت پس درمو حالت 42 افغانی فیلی تر بود، در اون حدود 42 افغانی 41 افغانی و ظرف یک هفته آینده انشالله برسد.
اما پس از گذشت این هفت روز در نرخ فروش تیل در کابل تغییر رونما نشده است. همین موضوع را با احمد فرهاد افغان زوی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در میان گذاشتم و از وی پرسیدم که چرا آقای ییلاقی نتوانست آنچرا وعده داده بود عملی کند.
جناب سرپرست وزیر وزارت تجارت و صنایع جمهوری اسلامی افغانستان وعده قطعی بر ای نکردن که گویا ما 100% وعده میتونیم قیمت به 43 افغانی خواهد آمد. به هر حال ما این تعقیب خواهد کردید که چرا با در نظر داشتی که تجار افغانی بر ما وعده فروش 43 افغانی فیلی تر در بازار دادن اما به 45 افغانی میفروشند، که ما فکر میکنیم بعضی از بانک ها ما میشنیم که کار میکنن. به هر حال ما در ارتباط با نماینده های بانک های تیل خصوصی به تماس خواهد شدیم و بر رفع این مشکل هر چه زودتر تصمیم خواهد گرفته شد.
در این اواخر مسئله افزایش قیمت تیل در تانک‌های فروش تیل در کابل و سایر مناطق افغانستان سر و صداهای زیادی را ایجاد کرده است. چند هفته پیش گزارش‌های به نشر رسید که شماری از واردکنندگان مواد نفتی در بندر حیرتان دست به احتکار تیل زدند و تلاش کردند نرخ تیل در افغانستان بالا برود. هرچند این گزارش‌ها از سوی خود واردکنندگان مواد نفتی رد شده، اما مقامات افغان گفتند نام‌های از این افراد را به لوی سرانوالی افغانستان سپردند.
ساعت 5:26 گزارشی هم از ولایت سرپل داریم که کمپاین انتخاباتی در این ولایت امسال با چالش‌های امنیتی و امراض و بسیاری از کاندیدان ولسی جرگه جرأت نمی‌کنند در ولسوالی ها کمپاین نمایند، در حالی که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری و پارلمانی این مشکل وجود نداشت. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
چنین به نظر می رسد که در انتخابات قبلی در کارزار و رقابت های انتخاباتی کاندیدا در سرپل حضور پررنگتری داشتند، اما امروز با مشکل می توان عکس های از کاندیدها را در روی دیوار و یا دکان ها دید. پوستر های اندکی از چند مرد در بعضی جاهای شهر به چشم می خورد. از نظر تعلق قومی هم نامزدان این ولایت ازبک، پشتون، تاجیک، هزاره و عرب هستند که اکثرشان ساکن مرکزی ولایتند. شعارهای همه اینها مانند سابق شبیه هم است. همه اینها می خواهند نیازهای اصلی سرپل را رفع کنند، اما مردم سرپل این بار به این وعده های آنها باور ندارند.
اسم ما غلام رسول سلیم است، از قریه بلغلی ولایت سرپل. مردم خود توقع بسیار زیادی دارند از وکلای منتخب یا کسانی که بعد از این در مثال لایچی میشن منتخب انتخاب میشن از طرف مردم. توقع مردم بسیار زیاد است، مثلا به حساب امنیت، به حساب بازسازی و نوسازی و این چیزا. و گذشته از این توقع مردم اکثرا از ازیا فعلا امنیت است، ولی ما فکر که به نظر شخصی خود ما است به این حد اندازه که توقعاتی که مردم دارن یا چیزایی که و قول میکنن امرای مردم نمیتونن یارا برآورده بسازن.
محمد حسین یکی از مؤسسان خیریه چلوگوم هستم. وکیلای اینا که وعده‌های دروغی میده تا روز عکس العمل دمو نشون نداده. ما در زمانی که هر وقتی که برای ما عکس العمل نشون میده کارکرد ایشون دستاوردهایشون اینا تا همو وقت وعده های دروغ خود میته و گپای خود میزنن که تو به مقصد برسه. وقتی که به مقصد رسید با شنوشو با حساب کتاب خودشون متوجهت در سریپول همه چیز رو رد داریم. اول ضرورتی ما میست که بند برق موجود شوه پیسه ما خارج نگیره، دویم تصویر خانه موجود شوه که ما برداری مشکلات در خارج در داخل یک نداشته باشیم پیسه ما در خارج میره.
13 زن نامزد شده برای ولسی جرگه در عمل قادر به رقابت کردن با مردان در این زمینه نیستند و میگویند عرف و عادات های رایج محدودیت های را در برابر آنان ایجاد کرده است. در سریپول اعضای پیشین و کنونی گروه های مختلف سیاسی با همدیگر رقابت میکنند. در میان 83 کاندید انتخابات ولسی جرگه اعضای حزب جنبش ملی اسلامی، از همکاران پیشین گروه طالبان، اعضای حزب اسلامی و اعضای پیشین حزب دموکرات خلق را میتوانید.
نمایشگاه 30 روزه صنایع و تولیدات افغانستان در تاجیکستان پایان یافت. شماری از مقامات وزارت تجارت و صنایع هم در این نمایشگاه شرکت کرده بودند. گزارش از خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد داره.
نمایشگاه رشد اقتصادی افغانستان که 3 قبل گشایش یافته بود امروز به پایان رسید. اشتراک کنندگان این نمایشگاه گفتند مارکتینگ خوبی کردند اما خدمات درست برایشان از سوی اتاق‌های تجارت افغانستان مهیا نگردیده بود. یکی از اشتراک کنندگان این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت:
عدیل اغمل هستم، تهران، یکی از اشتراک کنندگان دومین نمایشگاه در تاجیکستان. من فکر می‌کنم در قسمت تاجیکستان به خاطر مارکتینگ فکر کنم کم رنگ است. تاجیکای ما که بسیار مردم شریف، خوش مهربان، خوش هستن، ولی اقتصادشان خیلی قوی نیست که بیان همچون چیزایی بگیرن. در قسمت قالین بسیار میگفتن قسم مارکتینگ، در قسمت چیزای جزئی، چیزای کوچک مثل لوازمی که استفاده میشه از قبیل مورجات و بعضی کست و کست های مزار اینا، بسیار مارکتینگ ناخوب بود. در قسمت قالین و در قسمت چیزای کشو سازی افغانستان و نرک که افغانستان کاملا کم رنگ بود. نفهم که واسه اقتصاد اینا ضعیف است یا علاقه منده خاص فکر کنم ندارم به چیز.
تعداد دیگرشان گفتند در نمایشگاه صنعتکاران حقیقی دعوت نشده بودند، انتقالات اموال و خودشان به درستی صورت نگرفته است، اتاق‌های تجارت افغانستان با وصف که از سوی کام ایر و جی تی زد جرمنی اسپانسر شده بود باز هم پول گزافه گرفتند، جای مناسب بود و باش نداشتند، رهبری سالم صورت نمی گرفت، مسئولین اتاق‌های تجارت در هتل‌های گرانبها که یک شب آن $350 پرداخت داشت سپری می‌کردند، اما تجار در جاهایی که هیچ نوع تسهیلات زندگی وجود نداشت می‌زیستند. آنها گفتند در آینده باید اتاق‌های تجارت افغانستان از همچو غفلت خودداری نماید. خانجان الکوزه معاون اتاق‌های تجارت افغانستان انتقادات وارد شده را پذیرفته میگوید چون تجربه کافی نداشتند، مشکلات ویزا و ترانسپورت به وجود آمد، مردم حق دارند شکایت کنند، اما اتاق‌های تجارت افغانستان در آینده سعی خواهد کرد همچو کمبودی ها رخ ندهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه است. به نیمه برنامه و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم زرغون منگل فشرده خبرها را تقدیم میکند.
از جمله 75 تن از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی امروز توانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه کشور را به دست آورند. در نتیجه تصادم یک موتر در ولایت غزنی با یک ماین کنار سرک 12 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. حداقل 15 نفر امروز در شهر حیدرآباد پاکستان در اثر انفجار یک تانکر گاز کشته شده و حدود 40 تن دیگر جراحت برداشتند. ترکیه حریم فضاییش را به روی طیاره های اسرائیلی بسته است. سناتور دموکرات امریکا رابرت بایرد به عمر 92 سالگی وفات کرد. و در مسابقات امروزی جام جهانی فوتبال، سلوواکیا در مقابل هلند و برزیل در برابر چیلی مسابقه می دهند. آلمان دیروز انگلیس ها را 4 زد.
فشرده خبرها بود. حالا برای نیم ساعت دیگر دو برنامه هفتگی روستای من، خانه من و ورزش.
در برنامه ورزش امروز از بازی نهایی مسابقات باسکتبال میان تیم‌های دختران شهر کابل با شما خواهیم گفت.
لیسه عالی ملک سرایا مقام اول خواهش شدن که براشان تبریک میگم.
همچنان با ورزشکاران ولایت پروان درد دل میکنیم.
ما گفتنیم با مقامات این است که بعد هم همراه ما همکاری کنند. ما می شخصا خودم یک میدان فوتبال نداریم.
جام جهانی فوتبال را هم از نظر نینداختیم و در گزارش تازه ترین بازی های این جام را بررسی خواهیم کرد، اما همه این مطالب پس از خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان خواهند آمد. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. مسابقات نهایی والیبال و باسکتبال بین لیسه های اناث شهر کابل روز دوشنبه راه اندازی شد. این مسابقات که از حدود یک هفته به این طرف ادامه داشت و هدف انتخاب ورزشکاران برای تیم معارف راه اندازی شده بود. مسئولین تربیت بدنی وزارت معارف گفتند از بین دختران شرکت کننده این مسابقات بهترین ورزشکاران را برای تیم معارف انتخاب کردند. جزئیات در این مورد را تا لحظات بعد میشنوید. در هفته که گذشت مسابقات گزینشی تیم ملی هندبال افغانستان با پایانش رسید. تیم هندبال بنیاد بیات توانست نسبت به 15 تیم حریفش امتیاز بیشتر به دست آورد و قهرمانی این مسابقات شود. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت با پایان این مسابقات 36 تن به تیم ملی جوانان و بزرگسالان افغانستان برگزیده شدند. همچنان در هفته که گذشت مسابقات هندبال ساحلی در کابل برگزار شد. در این مسابقات 6 تیم شرکت داشتند و سرانجام تیم هندبال شهید کاظمی مقام قهرمانی آن را از خود ساخت. در یک خبر دیگر از فدراسیون هندبال آمده است که بازیکن جوان تیم ملی هندبال این کشور امید سلطانی در نتیجه یک حادثه ترافیکی درگذشت است. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت این حادثه ترافیکی در مسیر کابل جلال آباد رخ داد. امید سلطانی از حدود 2 سال به این سو عضو تیم ملی هندبال افغانستان بود. تیم های فوتبال برتر شهر کابل از 10 روز به این سو بین هم رقابت می کنند. در این مسابقات 12 تیم شرکت دارند. بازی های آنان همه روزه در استادیوم ورزشی کابل برا می افتد. قرار است این مسابقات حدود 1 ماه ادامه یابد. و از جهان، تیم های فوتبال آلمان و ارجنتین دیشب به دور کوارتر فاینال یا 1/4 نهایی مسابقات جام جهانی راه یافتند. آلمان با نتیجه 4-1 انگلستان را شکست داد و ارجنتین 3-1 بر مکزیکو غالب شد. تا به حال تیم های یوروگوئه، گانا، ارجنتین و آلمان به دور 1/4 نهایی مسابقات جام جهانی راه یافتند. مسابقات نهایی والیبال و باسکتبال بین لیسه‌های اناث شهر کابل امروز دوشنبه راه اندازی شد. این مسابقات که از حدود 1 هفته به این طرف ادامه داشت، به هدف انتخاب ورزشکاران برای تیم معارف راه اندازی شده بود. محل برگزاری این مسابقات هم لیسه ملالای بود. فوزیه احسان رفته او از جریان مسابقات نهایی این تورنمنت گزارش تهیه کرده.
لیسه ملالای در شهر کابل به روز دوشنبه میزبان 10 تن از دختران ورزشکار بود که مسابقات نهایی والیبال و باسکتبال را راه اندازی کرده بودند.
در بخش باسکتبال لیسه عالی ملک سریا مقام اول حائز شدند که براشان تبریک میگم. تیم لیسه زرخونه مقام دوم، تبریک باشه. تیم لیسه ملاله مقام سوم. در بخش والیبال تیم محترم لیسه عالی مریم حائز مقام اول، تیم محترم لیسه عالی ملاله حائز مقام دوم.
همایون عالمیار رئیس تربیت بدنی وزارت معارف بود که نتایج نهایی این مسابقات را اعلام میکرد. در این مسابقات دختران ورزشکار از لیسه های مختلف اناث شهر کابل شرکت داشتند. عبدالودود کاظمیار یکی از مسئولین ریاست تربیت بدنی وزارت معارف میگوید این مسابقات به هدف انتخاب بهترین ورزشکاران به تیم منتخب وزارت معارف راه اندازی شد.
انتخابات تیم منتخب معارف بود که از بین مجموع 150 نفر ورزشکار لیسه های اناث شهر کابل تعداد 14 نفر در بخش والیبال و 12 نفر در بخش بسکتبال انتخاب میکردیم که اونا باز تمرینات جداگانه خود دارن که با کلاب های رسمی و موسسات عالی اونا باز شامل مسابقات میشه.
با اینکه توجه به ورزش دختران در این اواخر در افغانستان افزایش یافته، اما دختران ورزشکار از نداشتن جای تمرین، آموزگاران ورزیده و سایر امکانات ورزشی شکایت دارند. مریم یکی از ورزشکاران لیسه زرخونه در این مورد میگوید:
میدان ما، میدان مکتب ما صحیح درست نیست. میخوایم که درست شود. اما میدان ما یک جال داریم، بسیار با مشکلی تمرین میکنیم. یک جال ما خراب است. دیگه اصلا مکتب ما بسیار خراب است. میخوایم که مجور شود که ما تمرین خود ادامه بدیم. در لیسه زرخونه، در میدان لیسه زرخونه ما زیادتر بسیار زیاد قریبا یک نیم ساعت پیش از مکتب خود ما میآمدیم و مسابقه تمرین میکردیم. در این سال بسیار فوق العاده تمرین خود زیاد کردیم به خاطر که مسابقه داشتیم.
این شکایات در حال ابراز میگردد که کمیته ملی المپیک افغانستان نیز از تلاش ها برای رشد استعداد دختران در عرصه ورزش سخن زده و مقامات میگویند که زمینه های آموزش را برای دختران علاقمند ورزش فراهم کرده اند. اما دختران ورزشکار میگویند این تلاش ها بسیار اندک و محدود است و نمیتواند نیازمندی های دختران علاقمند ورزش را مرفوع سازد. با اینکه ورزش دختران در افغانستان سابقه طولانی ندارد، اما علاقمندی در بین دختران جوان به ورزش رو به افزایش است. دختران ورزشکار شهر کابل میگویند اگر زمینه های بهتری برای آنان فراهم شود، آنان علاقمند شرکت در مسابقات بین المللی نیز هستند.
و اکنون هم سر میزنیم به ولایت پروان. ورزشکاران این ولایت میگویند تلاش های آنها به خاطر بهبود وضع ورزش جریان دارد، اما امکانات خیلی کم ورزشی سبب می شود که آنها فعالیت های ورزشی خود را به خوبی به پیش بردن نتوانند. احمد هنایش به شماری از میدان های ورزشی سر زده و با شماری از ورزشکاران هم درد دل کرده.
شماری از جوانان ولایت پروان میگویند فعالیت‌های ورزشی در این ولایت در حال گسترش بوده و در مناطق دوردست نیز جوانان در رشته‌های مختلف به ورزش رو می‌آورند. پروان از شمار ولایاتی در شمال کابل است که به دلیل ادامه جنگ در سالهای گذشته جوانان از فعالیت‌های ورزشی به دور مانده بودند و اعتیاد به مواد مخدر بیشتر در میان جوانان شیوع یافته بود. اما در حال حاضر شماری از جوانان در این ولایت میگویند بر رشد فعالیت‌های ورزشی خوشبین بوده و آن را سودمند می‌دانند. زمانشاه رمزجو مسئول مرکز فرهنگی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نه تنها ما در قسمت بخش‌های آموزشی خود اینجا فعالیت‌های خود داشتیم، بلکه در قسمت سپورتی البته تیم‌های تیکواندو، کانگ فوتو و تیم کیک بوکس، تیم پهلوانی، تیم والیبال و دو تیم فوتبال الف بیره داریم و ضمناً دیروز البته ما شاهد افتتاحیه یک تیم کرکت در داخل خود ولسوالی خود در جوار کلینیک ریگریشن بودیم که اونجا رسماً افتتاح شد.
در این حال شماره جوانان ورزشکار ولایت پروان میگویند با توجه به موجودیت استعدادهای خوب ورزشی در این ولایت برای رفع مشکلات ورزشکاران توجه صورت نگرفته و آنها خواهان حل مشکلاتشانند.
ورزش در پروان رشد دارد، در این رشد است از کل رشته در پروان رشد دارد، خصوصا ولسوالی سیدخیل.
اسمت دوستبور، ما گفتنی ما با مقامات این است که بعد ما همراه ما همکاری کنند. ما می شخصا خود ما دمیجه یک میدان فوتبال نداریم، این بس سیدخیل این میدان فوتبال نیست.
اسمت شاهین صافی، ما ضروریات نه تنها در بخش ورزش، در بخش آموزشی هم بسیار ضروریات داریم و در بخش ورزش هم، چرا که یک کار میتونه وقت پیشرفت کنه که وسایلش باشه. به اون صورت کدام مرجع ما از تمام مرجعایی که مربوط میشه خواهش میکنیم که ما را کمک کنند.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند به خاطر تشویق جوانان برای رو آوردن به ورزش و بهبود فعالیت‌های ورزشی در این ولایت کارهایی را انجام دادند و در آینده نیز در این خصوص توجه خواهند داشت. احمد حنایش، رادیو آزادی پروان.
گزارش بود در رابطه با مشکلات ورزشکاران ولایت پروان.
جام جهانی 2010 میلادی.
تیم‌های فوتبال آلمان و آرژانتین دیشب به دور کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی راه یافتند. تا به حال تیم‌های یوروگوئه، گانا، آرژانتین و آلمان به دور یک چهارم نهایی مسابقات راه خود را باز کردند. قادر حبیب به تازه‌ترین نتایج مسابقات این تورنمنت نگاهی دارد.
آرژانتین و آلمان راهیابی خود به دور یک چهارم نهایی راحت می ساختند، ولی سرنوشت تیم‌های نیرومند دیگر چون برازیل و هالند امروز روشن می شود. آرژانتین روز یکشنبه در یک بازی دیدنی رقیب آمریکاییش مکزیکو را با تفاوت 2 گل یعنی 3-1 شکست داد و راهیابی خود به دور 8 بهترین را جشن گرفت. از سوی دیگر آلمان با پیروزی 4-1 در برابر انگلستان یک بار دیگر نشان داد که یکی از مدعیان قوی قهرمانی در جام جهانی امسال است. تا به حال در پهلوی تیم‌های آرژانتین و آلمان، تیم‌های یوروگوئه و گانا هم به دور بعدی این جام راه یافتند. روز جمعه تیم‌های یوروگوئه و گانا در نخستین بازی دور 1/8 نهایی در برابر هم می‌روند. روز شنبه هفته آینده یکی از مقتدرترین تیم‌های این تورنمنت باید از جام جهانی حذف شوند، آلمان و یا آرژانتین. آرژانتین و آلمان در دور 1/4 نهایی با هم روبرو میشوند، ولی تنها یکی از این دو تیم میتواند راهی دور نیمه نهایی شوند. دیگو مارادونا پیش از این ابراز اطمینان کرده که تیمش آلمان را شکست خواهد داد. مارادونا توانایی های بازیکنانش در بازی یکشنبه در برابر مکزیکو را ستود و گفت تیمش وای را بیشتر از گذشته مطمئن ساخته است. از سوی دیگر تیم جوان آلمان با پیروزی پرگل در برابر ستاره های سرخپوش انگلیسی این امیدواری را میان هواخوان خود تقویت کردند که آلمانی ها می توانند برای چهارمین بار قهرمان جهان شوند.
فراموش نکنید که رادیو آزادی مسابقات جام جهانی فوتبال را از نزدیک تعقیب میکنه و تازه ترین خبرها و گزارش ها در این مورد را با شما هم شریک خواهد ساخت. حال رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. هفته آینده باز هم من امید مرزبان روی همین موج در رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم از برنامه روستای من خانه من در خدمت شما شنوندگان عزیز قرار دارم.
در قریه امام جعفر خصوصا در موسم بهار اینجا گلهای لاله و بعضی گلهای رنگارنگ دیگر می روید و تمام منطقه بسیار سرسبز می باشه که با وجود آمدن بهار تمام علف ها پس اثر زنده می شه.
سر پل شبر را مای من شاری کنار آبا پرشک آب نجام کتی جوار نایفره منه
که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگره. اکثر وقت اقسم میشه که دخترش خبر نیست، یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو است، فردا عروسی تو است، اقسم که او دختر ماریان میمونه که چه قسم چه وقت نامزد شدیم، چه وقت باز عروسی میشه، چه قسم گرست کسانی که نیک خریه زندگی میکنن یه یک نو شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا به یک نفر دیگه عروسی میکنیم، یه بر اونا یک نو شرم است. سالهای متمادی جریان جنگ 30 سال ای از کاوش های خود سرانه اونجا هم سرم گرفته بودن.
اگر تا پایان این برنامه با ما باشید، اما این معلومات را خواهید شنید. ما را در این برنامه در معرفی قریه امام جعفر سرپل نقیب‌الله اسحاق‌زی یکی از باشندگان این روستا یاری می رساند. ما یک جا تپه‌های سرسبز را عبور کرده و راه پر از فراز نشیب را می پیماییم. هنوز به سر پل نارسیده نقیب‌الله در مورد قریهش امام جعفر می گوید:
قریه ما، قریه امام جعفر در امتداد سرک بین سر پل و شبرغان واقع شده که در دو طرف قریه شرق و غربش دو دریای که به دریای سفید و دریای سیاه یاد می شود وجود دارد و در طرف شمالی این قریه امتداد خط جوزجان واقع شده و در طرف جنوبی این قریه پل سر پل واقع است که این قریه اکثر مناطق زمینی قریه که است اصل خیز بوده و هموار می باشه که در بعض جاها تپه های بسیار بزرگ و قشنگ دیده میشه که بعد از که در موسم بهار همیشه سبز می باشه و لاله ها می روید.
این تپه ها خیلی زیبان. دو دریایی که از کنار روستای امام جعفر می گذرد و زیبایی این قریه در میان این تپه ها افزودند. اگر خواهی در این موسم از کنار این تپه ها عبور کنی و گل های لاله و رنگارنگ آن را بینی، دیگر نه دلت و نه ذهنت این مجال را برایت می دهد که قریه امام جعفر را با یک بارگی ترک گویی. آنجا می نشینی، دشت های آن را می بینی و از دیدن مناظر طبیعان لذت می بری. به همین دلیل مردم نوروز را در اینجا جشن می گیرند. در کنار زیارت امام جعفر که اولاده حضرت علی خلیفه چهارم اسلام است، میله برپا کرده زیارت میکنند و مراسم جندبالا را در همین جا یعنی در قریه امام جعفر نظاره میکنند.
اینجا یک زیارتی وجود دارد که زیارت امام جعفر. در این زیارت هر سال سالهای روزهای نوروز جنده بالا می شود که مردم از تمام ولایات شمال کشور اینجا میاد که بر 40 روز اینجا میله بسیار مقبول گرفته می شود که چرا طرف این زیارت یک باغ کوچک وجود داره که این باغ یک دریای کوچک جریان داره که اینجا یک منظره طبیعی بسیار مقبول به وجود آورده که مردم که یک تفریحگاه بسیار خوبی برای جوانا و هم از دخترها و پسرها می باشد. قبل از انقلاب اینجا یک در زیارت امام جعفر توسط پدرکلان ما یک میله بسیار قوی گرفته می شده که او تا تاس بعضی مسئولین از کابل هم جو تشریف می آوردن که اونجا بزکشی صورت می گرفت. همچنان بعضی میله های اتن و دول و سرنا و چیزا صورت می گرفت که حالی و چیزا وجود نداره، ولی فقط اثار و چیزا باقی است، ولی یک تفریگاه امام جعفر دخترها و پسرها میله خدا میگیرند.
وجه تسمی این روستا همچنان به نام این زیارت یعنی امام جعفر نسبت داده می شود و نام روستا را به خاطر همین زیارت گذاشتند. میگوین نشانه های از وجود آثار تاریخی در تپه های دور پیش این روستا دیده میشوند. نظر به کاوش های غیر قانونی توسط زورمندان و دزدان آثار تاریخی از این تپه ها، کوزه ها، ظروف پربه ها و برخ آثار دیگری به دست آمده که تاریخ گذشته را نشان میده.
یک تپه وجود داره که به نام تپه امام جعفر یاد میشه. حد صده میشه که یک تپه تاریخی بوده، در اینجا قلعه های تاریخی وجود داشته که بعضی آثار تاریخی هم از اینجا به دست آمده. اول باشندگان این محل میگه که قلعه تاریخی بوده و یک تپه بسیار مشهور میباشه. و یک قلعه دیگری به نام قلعه مومن جان یاد میشه که از اونجا هم آثار تاریخی و بعضی از اقلام تاریخی به دست آمده که او هم بسیار یک تپه مشهور است. ولی یک تپه دیگری به نام تپه قلعه کهنه که از قریه امام جعفر تقریبا 1 کیلومتر دورتر است، قریه دیگه امام سیدآباد وجود داره. اونجا هم یک تپه بسیار تاریخی وجود داره که او یک تپه بزرگی است که قسم گمان می رود که او یک قلعه تاریخی بوده در وقت شاهان گذشته. اینجا یک جای تاریخی بوده که از اونجا هم بازی اقلام تاریخی به دست آمده. ولی تانوز در اینجا دولت یا هم مردم از تاریخ کدام انجوهای خارجی و یا کدام مالک خارجی ایش توجه صورت نگرفتن. اگر اونجا به طور علمی دقیق ثابت بکنیم و یک جای بسیار تاریخی می باشه و از اونجا بسیار آثار قدیمی و بسیار آثار خوبی به دست آمده می تانه که برای میوزیم ما افغانستان بسیار مؤثر مواقع می شود که برای اقتصاد کشور ما هم تاثیر بسیار مثبتی دارد.
میگوین 3 دهه جنگ نه تنها داشته های معنوی این کشور را به یغما برد، بلکه در تخریب و چور و چپاول داشته های فرهنگی این کشور نیز نقش داشت. این باشنده قریه امام جعفر سرپل میگوید چپاولگران و یغماگران خارجی با همدستی دزدان خائن به وطن از فرصت استفاده کرده با کاوش های غیر قانونی و غیر فنی آثار پرداختند و فریاد کردند و همه داشته های فرهنگی ما را بردند. اما نه تنها دولت های وقت به این امر توجه نکردند، بلکه مردم هم آرامی اختیار کرده دم غنیمت دانستند.
کاوش های خودسرانه در جریان سال های گذشته 30 سال جنگ بسیار سریع بوده و بسیار کاوش های خودسرانه و صورت گرفته. اولی باروی کار آمدن دولت جدید دولت کرزی، حال هم بعضی کماندانان و زورمندان و زورگویان تا اینجا کاوش های مخفی در توسط آنها صورت میگیره که بعد از طرف های شب و بعضی از طرف که وقتایی که کسانی وجود نمی داشت اونجا کاوش های صورت میگیره. ولی بعضی اوقات از اونجا ده مثال هم چیزای بسیار قیمتی را به دست آورده و بعضی مردم را به فروخت رسانده است.
۸۰۰ خانواده در روستای امام جعفر سرپل زندگی می کنند. اگر هر خانواده را 4 نفر تخمین کنیم، اکثریت 3200 تا 3500 باشنده روستای امام جعفر مصروف مالداری و زراعت.
قریه چون که یک قریه زراعتی است و محصولات اساسی این قریه جواری، گندم، زغر، کنجد و در بعضی موسم تابستان بعضی پالیز هم میشه که اینجا تربوز و خربوز و بعضی ترکاری میشود.
مردم در روستای امام جعفر زندگی برادرانه دارند، اما یه اقوام بدون تعصب بر یکدیگر در خوشی و غم خود را شریک احساس میکنند. در مراسم عروسی اما یک جا می شوند و رسم قریه آن را برگزار می نماید. اما از مصارف گزاف عروسی و اقمر بلند شکایات وجود دارد. نقیب الله که فکر می کنم جوان است و شاید هم عروسی نکرده باشد و یا اگر عروسی کرده باشد حتما مشکلات را دیده است که در این مورد دل پر داشته که از او می شنویم.
مراسم عروسی که اینها مهر یک دختر میگه برش بسیار بلند است که از 2 لاک افغانی گرفته تا 7 لاک الا 15 لاک افغانی میرسه باز اوقات، که این بسیار یک رقم گزاف و یک رقم بسیار بلند است که اکثر جوانا نمیتونه اینی رقم بپردازه. بیران بدون عروسی برای سالها و سالها مجرد میمانند و در وقت عروسی قسمی است که بدون رضایت اکثر اوقات اقصاب واقع بشه که بدون رضایت دختر و پسر عروسی صورت میگیره، با این طور صورت میگیره که والدین و یا هم بعضی اقاربی بچه که میخواه عروسی بکنه طرف یک خانه دختر میره و بخواستگاری میره که در مقابل پدر و دختر در مقابل یک رقمی بسیار بلندی که ما پیشتر گفتم 5 لک الی 7 لک باج اوقات 15 لک افغانی و دختره بار تسلیمی بچه میکند که اینی یک رواجی و یک رانه بسیار مردود و ناپسند است. باز هم دینی خریه رواج داره و در آخر این دختر بالاخره با تسلیم بچه می شود و در مراسم عروسی هم این مصارف عروسی بسیار بلند می باشد که در مراسم مصارف بسیار به جایی که والدین و فامیل دختر بالای پسر می گذارد که باید برای دختر نفهم چند جوره قالین که ضرورت وجود نیست باید بپردازه و چند جوره لباس که 20 جوره 50 جوره لباس که هیچ ضرورت نیست ایر بالای پسر قبول میکنه که باید پسر بره و به دختر بپردازه و این مقصد بسیار مشکلات دیگر هم وجود داره. اکثر اوقات 90% مقصود صورت میگیره که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره. اکثر اوقات قسم میشه که دخترش خبر نیست. یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو است، فردا عروسی تو است، قسم که دختر ماریان میمونه که چه قسم وقت نامزد شدیم، چه وقت باز عروسی میشه، چه قسم قرار است. ولی بعضی اوقات بعضی فامیلایی که روشن فکر هستن، اونها کسانی که با اسلام مطالعه دارن، مطالعه زندگی اجتماعی دارن، آنها با پسران و دختران خود مشوره میکنند که در خریه ما بسیار کم یک قسم یک چیزی اتفاق میفتد. شاید در این 800 فامیل شاید یک ده فامیل کار رو بکنه و دیگرش این کار رو نمیکنه. یک نوع شرم برای این کسانی که در خریه زندگی میکنن، این یک نوع شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا با یک نفر دیگه عروسی میکنیم. یه برای اونا یک نوع شرم است، در حالی که اسلام هم به یک قسم یک امری ما را اجازه داده، ولی یک فرهنگی یک کلتوری ناپسند هنوز هم حکم فرمای این جامعه است.
مراسم عروسی در دهکده امام جعفر سرپل خیلی باشکوه برگزار میگردد. عروسی 3 روز و در برخی موارد که خانواده داماد متمول باشد تا 7 روز هم دوام میکند. در عروسی ها زن و مرد قریه خرد و بزرگ همه جمع میشوند. خانواده داماد همه را به غذا دعوت میکند و نان میدهد. آنها در شب عروسی به رقص و پایکوبی میپردازند، خوشحالی میکنند و موسیقی مینوازند. به نواختن دنبوره و دوتار مشغول میشوند و هر جا صدای خوشی و سرور دوام میکنند.
اکثر در عروسی ها موسیقی صورت میگیره که اونجا دول می باشه و همراه سرنا جوانا و برای مرد. اولی تر زنا که هست و خیزان اون دایره میزنند که موسیقی آنها دایره می باشد. ولی جوانا اکثر اوقات در مراسم عروسی ها و یازی باز مراسم میله و یا هم عید و باز مراسمی که محفل خصوصی میگیرند اونجا اتن میکنند که اتن بسیار مشهور میشه. تقریبا تمام افراد این قریه اتن یاد دارند.
در اینجاست که از شما باز هم میخواهم مانند نقیب‌الله قریه و روستایتان را معرفی کنید. از داشتنی ها و قصه های زیبای آن، از زیارت ها و اماکن مقدس آن، از آثار تاریخی و موسیقی آن و از رسم و رواج ها و عنعنات آن با ما بگویید. مطمئن باشید که نشر می‌گردد. با ابراز تشکر از نقیب‌الله و خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف که ما را در تهیه این برنامه یاری رسان، در برنامه این هفته را می‌بندیم. خدا نگهدار.
فیل کج روی کنم این سرشت فیل هاست کج روی در این مقام دل پذیر می شود از خیز می زند جست و خیز کاری هست جست و خیز اگر نکرد دستیر می شود آن پیاده زهی راست راست می روم کج اگر که می خورد ناگزیر می شود هر کی ناگزیر شد نان کج برو حلا این پیاده قانه است زود سیر می شود آن وزیر می کشد آن وزیر می خورد خورد و برده او چیزو چشم گیر می شود